رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند، برنامه 213، جمعه 28 آبان ماه 1389 برابر با 19 نوامبر 2010. سلام دوستان، پدرام هستم و خوشحالم که با برنامه دیگری از رادیو کالج پارک با شما هستیم. الان ماه نوامبر یا همون آبان خودمونه و اینجا هم هوا داره کم کم سرد میشه، اما با وجود سردی هوا اتفاقات زیادی در این ماه افتاده که خبر از پویایی و حرکت میده تا سستی و ایستایی. از جمله اتفاقای جالبی که در این ماه افتاده، بازسازی انفجار بزرگ یا بیگ بنگ در مقیاس کوچکتر در مرکز تحقیقاتی سرن سوئیس هست که این امکان رو به دانشمندان میده که نخستین لحظات جهان رو بازسازی کنند و تئوری‌های فیزیکی خودشون رو به آزمایش بگذارند. اما اگر دنیای علم رو رها کنیم و دنیای ادبیات بریم، در این ماه شاهد چاپ نسخه کامل اتوبیوگرافی یا زندگی‌نامه خودنوشت مارک توین بعد از 100 سال که از مرگ اون میگذره هستیم. ظاهراً مارک توین چنین وصیت کرده بود که این زندگی نامه نسخه کاملش تا 100 سال بعد از مرگش چاپ نشه و دلیلش هم این بوده که میخواسته حرف دلش رو به صورت آزادانه بزنه بدون اینکه سبب رنجش اطرافیانش و بچه هاشون و نوه هاشون و اینها بشه. اگر علاقه مند باشید، اطلاعات بیشتری رو در این مورد میتونید در وبسایت مارک توین project.org پیدا کنید. خب از این حرفا که بگذاریم، بپردازیم به برنامه های خودمون. برنامه اولمون برنامه هست که شبنم ساخته. شبنم همطور که احتمالاً میدونید از اولین همکاران و برنامه سازان رادیو کالج پارک بوده، ولی اینجوری که من داشتم نگاه میکردم دیدم از برنامه 123 تا حالا برنامه نساخته و به هر حال خوشحالیم که بعد از 90 برنامه دوباره شبنم رو میبینیم که داره برای ما برنامه میسازه. برنامه شبنم درباره تکنیک‌های خلاقیت در کسب و کار و زندگی هست و امیدواریم که ازش خوشتون بیاد. قبل از اون خواهش میکنم که به آهنگ ابتدای برنامه توجه کنید و سعی کنید به یاد بیارید که این آهنگ رو کجا شنیدید.
سلام، من شبنم هستم و خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره میتونم در خدمتتون باشم. برنامه امروز من راجع به یادگیری تکنیک‌هایی که به خلاقیت مغزی شما کمک می‌کنه. مطالبی که من برای شما آماده کردم گزیده‌های کتاب تینکر تویز نوشته میشالکوز. این کتاب رو میتونید به صورت آنلاین از سایت amazon.com تهیه کنید. شنونده های ایرانمون هم اگه امکان دسترسی به این کتاب رو ندارن و مایل هستن که بیشتر بدونن میتونن با رادیو تماس بگیرن و من با کمال میل حاضر هستم که کمکشون بکنم تا اطلاعات بیشتری بتونن کسب بکنن. اول از همه باید متذکر بشم که این کتاب برای چه دسته از آدمهای خوبه. برای دسته از آدمهای خوبه که آمادگی و پذیرش تغییرات بزرگ رو در زندگیشون دارن و مایل هستن روی خودشون کار بکنن و آماده هستن که خلاقیت‌های مغزی خودشون رو کشف بکنن. خلاقیت در واقع خصلتی نیست که آدم‌ها باید به صورت ارثی داشته باشن. در واقع بسیاری از آدم‌ها این خصلت رو دارن، فقط باید یاد بگیرن که پرورشش بدن و ازش استفاده بکنن. مثلا دیدن اطلاعات، شکل‌ها به صورت متفاوتی از پیام یا شکلی که این اطلاعات یا شکل‌ها می‌خوان بیان بکنن. اگه به شکلی که در واقع جزء این برنامه هستش توی رادیو نگاه بکنید، لغت فلاپ رو می‌بینید. اگه در نظر بگیرین که لغت فلاپ سوای از به اصطلاح لغت‌های عجیب غریبی که میتونین ببینین، مثلا لغت مشکی که دورش سفیده، اگه اونو بذارید کنار یه ذره دقت بکنید ببینید که لغت او در واقع یک آی داره توش، درسته؟ به راحتی میبینین که میتونیم لغت فلاپ رو فلیپ هم بخونیم و در نتیجه میتونیم هم فلیپ داشته باشیم هم فلاپ. در واقع فلیپ فلاپ لغتی هستش که ما میتونیم به راحتی فقط با نوشتن فلاپ ایجاد بکنیم. در واقع میبینیم که این مثال به این سادگی داره نشون میده که چقدر مغز ما عادت کرده که فقط اون چیزایی رو که قراره از هر شکلی یا از هر اطلاعاتی ببینه و دیدن اطلاعات پنهان در هر شکلی یا اطلاعاتی در واقع رمز کشف خلاقیت مغزی شماست. ممکنه که خیلی ساده به نظرتون بیاد، ولی در واقع دیدن چیزی متفاوت از هر چیزی که اون شکل یا اطلاعات داره به شما نشون میده خیلی کمک میکنه به این که بتونید خلاقیت‌های خیلی زیادی دست پیدا بکنید. این کتاب در واقع روی آموزش این تکنیک‌ها به شما کمک میکنه و قطعاً این شما هستین که باید این تمرین‌های کتاب رو انجام بدین و باور داشته باشیم که میتونین مغزتون رو آموزش بدین تا متفکر باشه. یکی از راه‌هایی که کتاب پیشنهاد می‌کنه اینه که سعی کنید به صورت هفتگی یک لیستی از ایده‌های مختلف ایجاد بکنید. هر روز هفته یه ایده. اولش ممکنه که واقعا سخت باشه و شما اصلا ندونید بعد چی کار بکنید، ولی به مرور زمان تغییرات رو در خودتون حس می‌کنید. توماس ادیسون دارای 1903 تا پتنت و در زندگیش معتقد بوده که باید یک لیستی از ایده های مختلف داشته باشه که هر روز ببینتشون و اون معتقد بوده که هر 10 روز باید یک اختراع خیلی کوچیک داشته باشه و هر 6 ماه یک اختراع بزرگ. حتما با خودتون میگین خب ما که توماس ادیسون نیستیم، ولی خب شما با مغزتون میتونید مختلف چیزهای دیگه ای باشید. خب حالا که یک دید نسبی نسبت به کتاب پیدا کردین، براتون چند تا مثال میارم از کارهایی که میتونید انجام بدین برای اینکه مغزتون رو فعال نگه دارید. مثال اول توجه به دنیای اطرافمونه. این ورزش فکری رو یک استاد عکاسی در MIT پیشنهاد میکنه. ایشون پیشنهاد میکنه که یک نقاشی رو که دوست دارید انتخاب بکنید و هرچه که جزئیات بیشتری اون نقاشی یا عکس داشته باشه خیلی بهتره. سعی کنید 10 دقیقه بدون اینکه به چیزی فکر بکنید و یا به چیز دیگه ای نگاه بکنید، فقط به اون نقاشی و جزئیاتش نگاه بکنید و فکر بکنید. این کار رو سعی کنید حتما به طور مداوم انجام بدید، برای اینکه کمک میکنه که دنیای اطرافتون رو بتونید ببینید. این واقعا یه سیکرت کوچولوه، ولی کار میکنه. مثال دوم تغییر عادت‌های روزانه است. مثلا ما هر روز عادت داریم قهوه بخوریم، یا هر روز عادت داریم از یک راهی به سر کارمون بریم، یا هر شب ساعت 11 باید خواب باشیم، یا از ساعت کاریمون مثلا باید 9 تا 12 باشه، 12 میریم نهار میخوریم، دوباره ساعت 1 تا ساعت 5 بعد کار بکنیم. این کتاب پیشنهاد میکنه که عوض بکنید این عادت‌ها رو. اگه یه مدتی هر روز دارید کافی میخورید، خب حالا قهوه نخورید، یه روز چای بخورید بجاش، یا آب میوه بخورید بجاش، یا ساعت کاریتون رو عوض بکنید، ساعت خوابتون رو عوض بکنید، به رادیوها و کانال‌های مختلف تلویزیون و رادیو گوش بکنید، مجله‌های مختلف بخونید. خیلی وقتا ماها به خصوص مهندس ها خیلی عادت دارن که فقط مجله های مربوط به رشته خودشون رو بخونن، و این در واقع این کتاب پیشنهاد میکنه که خوندن مجله ها تو زمینه های مختلف باعث به وجود اومدن خلاقیته. دوستای جدید پیدا بکنید، غذای روزانه‌تون رو عوض بکنید. تمام اینها کمک میکنه که بتونید جدای از روتین فکریتون و مغزیتون رفتار بکنید. مثال سوم تغذیه مغزیه. حتما باید همیشه مغزتون رو فعال نگه دارین. مثلا کتابهایی که میخونید رو خیلی با دقت انتخاب بکنید، کتابهایی رو انتخاب بکنید که به فعالیت‌ها و خلاقیت‌های مغزیتون کمک میکنه. وقتی کتاب رو میخونید نوت بردارین، این خیلی مهمه، به خاطر اینکه بعد برمیگردین و اون نوت ها به شما کمک میکنه که دو مرتبه کتاب رو مرور بکنین. بعضی وقتها یه کتاب نیاز داره به اینکه چندین بار خونده بشه و اون نوت ها خیلی کمکتون میکنه. کاری دیگه که میتونید بکنید اینه که کتاب رو قبل از اینکه شروع بکنید برین توی در واقع سامری کتاب و ببینید که میتونید خودتون حدس بزنید یه تصویر بزرگی از کتاب رو برای خودتون خلاصه بکنید، یا اینکه نصف کتاب رو بخونید و بعد شروع بکنید به بولت پوینت درست کردن. بایوگرافی یا خوندن زندگی افراد خیلی خیلی میتونه کمک باشه برای مغزتون، و همطوری که قبلا گفتم خوندن مجله در زمینه‌های مختلف. کتاب‌های نان فیکشن بخونید و سعی بکنید که مسائلی رو که توی کتاب مطرح شده خودتون سعی بکنید از یه راهی حلش بکنید، و بعدش هم راه حل کتاب رو ببینید. باز این بسیار بسیار کمکتون میکنه. همزمان با خوندن در مورد مطالبی که میخونید فکر بکنید. خب اینا همه مثالایی بودش که من تونستم براتون بگم. این کتاب میتونه 100 تا مثال دیگه داشته باشه و منم میتونم تا فردا صبح براتون صحبت بکنم، ولی وقت برنامه‌مون اجازه نمیده که من این کارو بکنم. برای همینجا گفته هام رو به پایان میرسونم و از شما میخوام اگر که مایل بودید و نمیتونستید به کتاب دسترسی داشته باشین با من حتما تماس بگیرید، و من خیلی خوشحال میشم که با همدیگه صحبت بکنیم در این رابطه. در پایان دوستان عزیزم، این یک چکیده بود از این کتاب و امیدوارم که مورد توجه همگیتون قرار گرفته باشه. همچنین امیدوارم که قدر فکر و اندیشه زیباتون رو بدونین و هرچه بیشتر و بهتر اون رو پرورش بدین، به خصوص دوستان مهندس و نرد مثل خودم که بیشتر مایلن، به خصوص توی ایران بیشتر مایلیم که فقط مطالبی راجع به رشتمون بخونیم یا پای کامپیوتر باشیم و گیم بازی بکنیم و از این حرفا، و این کتاب دقیقا عکسش رو پیشنهاد میکنه و معتقده که خلاقیت و هوشمندی از تغذیه مغز در زمینه‌های مختلف علمی و هنری، آشپزی و غیره ایجاد میشه. مثلا شاید باور نکنین، ولی حتی باغبانی و خوندن مجله‌های باغبانی میتونه به خلاقیت مغزی شما کمک بکنه. دوستان عزیزم، به پایان برنامه میرسم. جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که بتونم تا در برنامه های بعدی در خدمتتون باشم. خدا نگهدار.
با سپاس از شبنم و امید این که باز هم شنونده برنامه های خوبش باشیم. اما آهنگ ابتدای برنامه شبنم آهنگ میسرلو هستش و این اجرای اون توسط دیکدیل هست که در فیلم پالپ فیکشن ازش استفاده شده و سینما دوستان احتمالاً اون رو به یاد دارند. برای این تم البته مرحوم محمد نوری هم آهنگ ای وطن رو خونده بوده، اما خوبه که بدونید این یک ملودی قدیمیه که اصلش به آسیای صغیر، منطقه بین یونان و ترکیه برمیگرده و آهنگ عاشقانه‌ای هست برای یک دختر مصری، میسرلو یعنی دختر مصری، و این ملودی هم هنوز در جشن‌های مردمای اون منطقه به خصوص یونانی‌ها و ترک‌ها و یهودی‌های اون اطراف اجرا میشه. خب حرف از فیلم و پالپ فیکشن و سینما دوستان شد، بد نیست بدونید که ما اینجا دوستانی داریم که سینمای ایران و دنیا رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن. بله، در مورد هادی صحبت میکنم که همونطور که خواهید شنید سینمای ایران در دهه‌ای که گذشت رو دنبال کرده و با دقت به جزئیات فیلم‌های پرفروش سال‌های اخیر پرداخته و به این سوال که چرا و چگونه ذائقه سینماروهای ایرانی یا تهرانی در طول این سالها تغییر کرده. این برنامه جالب که اولین برنامه هادی هم هست، رکورددار طول مدت در برنامه‌های رادیو کالج پارک است. با هم گوش بدید. سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه رادیو کالج پارک. من هادی هستم و خیلی خوشحال امروز در خدمتتون هستم و دلم میخواد امروز بحثی رو با شما در میون بذارم در خصوص سینمای کشورمون و وضعیت کنونی سینمای ایران رو با حال و هوای حدوداً یک دهه قبل مقایسه بکنم. معیاری که در نظر گرفتم برای این مقایسه نه موفقیت فیلم‌های کشورمون در فستیوال‌های برون مرزی هست و نه نظر منتقدین و سلیقه خاص، بلکه خیلی ساده تر میخوام به قضیه نگاه بکنم و از طریق فیلم های پرفروش سالهای مختلف سینمای کشورمون به روند تغییر سلیقه عامه مردم ایران در حدود این یک دهه برسم. اگر به من اجازه بدید دلم میخواد برگردم به هولوش سال 1377. سینمای کشور ما در سال 77
به لحاظ فروش یک تجربه جدیدی رو داشت. در اون سال فیلم سینمایی مرد عوضی با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمدداریا و افسانه بایگان به فروش حدود 410 میلیون تومان رسید. اگر اجازه بدید من همین ابتدای بحثم یه نکته رو براتون روشن بکنم. من فروش فیلم‌ها رو صرفاً در اکران اول اونها و در شهر تهران عنوان می‌کنم، به خاطر اینکه اگر بخوام فروش فیلم‌ها رو در شهرستان‌ها هم در نظر بگیرم، به خاطر اینکه اطلاعات دقیقی در این خصوص در دسترس نیست، قیاس من هم قیاس عادلانه نخواهد. پس من فقط فروش فیلم‌ها رو در شهر تهران و فقط اکران اول اونها رو خواهم گفت. خب سینمای کشور ما بعد از فروش فیلم‌های در حدود 100 110 150 میلیون و حالا برای فیلم مثل کلاه قرمز و پسر خاله در اوردر 230 میلیون یک دفعه میاد به فروش حدود 410 میلیون تومان میرسه با فیلم مرد عوضی، و در حالی که این فیلم در فصل پاییز اکران میشه و امتیاز اکران تابستون یا اکران عید رو نداره، امتیازی که خیلی از فیلم‌های پرفروش ما از اون امتیاز استفاده کردن تا به فروش بالای دست پیدا کردن. بعد از فیلم مرد عوضی، فیلم سینمایی آژانس شیشه‌ای به عنوان دومین فیلم پرفروش سال قرار میگیره. فیلمی که به جرئت میشه گفت یکی از بهترین و قویترین فیلم‌های سینمای کشورمون بعد از انقلاب هستش. فیلمی که هنوز که هنوز موافقای بسیار زیادی داره، طرفداری بسیار پر و پا قرصی داره و هنوز که هنوز میشه نشست و این فیلم رو نگاه کرد و به زیبایی هرچه تمام یک برهه‌ای از تاریخ کشور ما رو داره نشون میده. خب این فیلم در اون زمان به عنوان دومین فیلم پرفروش سال دست پیدا کرد. بعد از فیلم آژانس شیشه‌ای فیلم روانی قرار میگیره که خب متعلق است به یک سینمای اجتماعی با پس‌زمینه تعلیق و دلخوره، و بعد از اون فیلم مرد آفتابی که باز هم یک سینمای اجتماعی هست با پس‌زمینه خانوادگی. خب اگر نگاه بکنیم، پس ما در این چهار فیلمی که به عنوان پرفروش‌ترین فیلم‌های سال رو به خودشون اختصاص دادن، فیلم‌های از ژانرهای مختلف رو داریم، و در حالی که فیلم سینمایی مرد عوضی و آژانس شیشه‌ای به شدت مورد استقبال منتقدین هم در اون سال قرار گرفتن. در سال 1378 فیلم سینمایی قرمز با فروشی در حدود 380 میلیون تومان به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال دست پیدا کرد، و بعد از اون فیلم دو زن به عنوان فیلم دوم، فیلم توتیا به عنوان فیلم سوم، فیلم چهارم فیلم دختری با کفش های کتانی، فیلم پنجم فیلم سیاوش، فیلم ششم فیلم رنگ خدا، فیلم شیدا فیلم هفتم سال شد، و فیلم هشتم هم فیلم مصائب شیری. خب اگر بخوایم به لحاظ موضوعی به این فیلم ها نگاه بکنیم، فیلم سینمای قرمز متعلق است به سینمای خانوادگی با پس‌زمینه های تعلیق و دلهوره، فیلم دوزن یک فیلم کاملا اجتماعی هست، فیلم سینمای توتی یک سینمای خانوادگی، دختری با کفش‌های کتان یک فیلم اجتماعی با پس‌زمینه سینمای خیابونی، فیلم سیاوش شروع کننده راهی هست که منتقدین در اون زمان به عنوان سینمای دختری پسری ازش یاد کردن با بازی هدیه تهرانی و علی قربانزاده. این فیلم این نوع تازه از سینما رو در سینمای کشورمون به وجود آورد و آغاز کرد راهش رو. رنگ خدا یک سینمای هنری هست، شیدا یک سینمای عاشقانه هست با پس‌زمینه جنگ، و مصائب شیرین یک فیلم خانوادگی. خب اگر بخوایم به این فیلم‌ها نگاه بکنیم، می‌بینیم فیلم‌های دو زن، رنگ خدا و مصائب شیرین در جشنواره 17 هم که سال قبلش برگزار شده بود از فیلم‌هایی بودن که بسیار مورد توجه قرار گرفتن و جوایز اصلی جشنواره رو به خودشون اختصاص دادن. حتی فیلم دختری با کفش‌های کتانی که به جشنواره فجر اون سال نرسید، در مراسم جشن خانه سینما عنوان بهترین فیلم سال رو به طور اشتراکی با فیلم مصائب شیرین به دست آورد، و رنگ خدا حتی در جشنواره‌های برون‌مرزی تونست موفقیت زیادی رو برای سینمای کشورمون برمقام بیاره. قرمز هم که خب دو جایزه بهترین بازیگری رو برای محمد رضا فرودم و هدیه تهرانی به ارمغان برد. پس اگه نگاه بکنیم، می‌بینیم که فیلم‌های پرفروش اون سال اکثرا متعلق هستن به فیلم‌هایی که مورد توجه منتقدان هم قرار گرفتن و جوایزی رو از جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی به خودشون اختصاص دادن. شاید بشه گفت تجاری ترین فیلم این 8 فیلمی که من خدمتون عرض کردم فیلم توتیا هست، ساخته ایرج قادری، که شما حتی در اون فیلم هم یک بازی بسیار خوب از فریبرز عربنیا رو میتونین ملاحظه بکنید. اما به حال تجاری ترین فیلم هست که در این 8 فیلم میشه پیدا کرد. در سال 1379 فیلم شکران ساخته بهروز افخمی با فروش در حدود 400 میلیون تومان به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال دست پیدا کرد. بعد از اون فیلم عینک دودی قرار گرفت. عینک دودی ساخته یک تیم 3 نفره هست، متشکل از ایرج طهماسب، حمید جبلی و فاطمه معتمدآریا، که این تیم 3 نفره، حالا در ادامه من فیلم‌های دیگه از این گروه رو هم نام خواهم برد برای شما، دست به تولید فیلم‌هایی زدن برای سینمای کشورمون که منطبق هست بر سینمای کمدی، اما سعی کردن اصول سینمایی رو در فیلم‌های خودشون رعایت بکنن. پس فیلم‌هایی که درست کرد این تیم 3 نفره از حداقل ارزش‌های سینمایی برخوردار هست و حتی در بعضی مواقع و در برخی سکانس‌ها بسیار فصل‌های خوبی رو برای سینما کشور ما خلق کردن. بعد از فیلم عینک دودی فیلم زیر پوست شهر قرار می‌گیره، یکی از بهترین فیلم‌های سینمای اجتماعی خیابونی کشور ما، با بازی بسیار درخشان گلاب آدینه و یکی از بازی‌های بسیار خوب محمد رضا فروتن. خب این فیلم میاد به فروش بالای 300 میلیون دست پیدا می‌کنه و به عنوان سومین فیلم پرفروش سال میرسه. فیلم چهارم، پنجم و ششم جدول پرفروش‌های سال 1379 رو فیلم‌های دست‌های آلوده، شیفته و شور عشق به خودشون اختصاص میدن. دست‌های آلوده و شیفته متعلق هستن به سینمای بدنی ما، سینمایی که بدون متوصل شدن به قواعد فیلم فارسی سعی می‌کنه تماشاگر رو در سینما به دنبال فیلم بکشونه و از این طریق سطح سلیقه عامه مردم رو بالا بیاره. و اصولا این فیلم‌ها در جشنواره‌های داخلی و به طور خاص در جشنواره‌های خارج از کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرن، چون بیش از اون که تلاش بکنه تا نظر مثبت منتقدین رو به خودش جلب بکنه، تلاش می‌کنه تا از طریق حفظ استانداردهای سینمایی داستان خودش رو به خوبی تعریف بکنه و عموم مردم رو به طرف سالن‌های سینما بکشونه. خب فیلم‌های دست‌های آلوده و شیفته متعلق هستن به این دسته. دست‌های آلوده اثر سیروس الوند هست و بهترین کارش هم نیست. سیروس الوند فیلم‌های به مراتب بهتر از دست‌های آلوده رو در پرونده فیلمسازی خودش داره. یا حتی شیفته هم به همین صورت، محمد علی سجادی هم فیلم‌های بهتر رو قبلا ساخته و بعد از اون هم حتی می‌سازه. به هر حال این دو فیلم متعلق هستن به سینمای بدنی. شور عشق ادامه راهی هست که با فیلم سیاوش آغاز شد، اولین فیلم بهرام رادان و مهناز افشار که در اون سال بحث‌های بسیار زیادی رو به دنبال داشت، به خاطر اینکه در اون سال منتقدین کشورمون جایزه زرشک زرین رو به عنوان بدترین فیلم سال به فیلم شور عشق دادن، که خب این خیلی بحث‌های حاشیه‌ای رو به دنبال داشت که آیا اصلا در فرهنگ ما دادن عناوینی از جمله بدترین پذیرفتنی هست یا نه، که خب البته دیگه هم این مراسم انجام نشد و دیگه بعد از اون ما جایزه رو به عنوان زرشک زرین به هیچ فیلم دیگه‌ای ندیدیم که داده بشه. خب اگر یه بار دیگه به اسامی فیلم های پرفروش سال 79 نگاه بکنیم، میبینیم که بگن از فیلم عینک دودی و شور عشق، مابقی فیلم ها فیلم هایی هستند که رضایت منتقدین رو هم به همراه داشتن، به خصوص فیلم های شوکران و زیر پوست شهر که از جمله آثار بسیار خوب سینمای کشورمون هستن. در سال 1380 فیلم سینمای سگ‌کشی اثر استاد بهرام بیضایی با فروش در حدود 310 میلیون تومان پرفروش‌ترین فیلم سال میشه و بعد از اون فیلم پارتی قرار میگیره. آواز قو فیلم سوم میشه، دختری به نام تندر فیلم چهارم، مرگ مقدس فیلم پنجم و شب‌های تهران فیلم ششم. به لحاظ موضوعی هم اگر بخوایم این فیلم ها رو مقایسه بکنیم، سگ‌کشی خب یک فیلم اجتماعی هست با همون مؤلفه های مورد نظر سینمای بهرام بیضایی که در فیلم های دیگرش هم ما میتونیم ببینیم، که مبتنی هست بر تعلیق و دلهوره به همراه یک شوک ناگهانی به بیننده در انتهای فیلم. پارتی یک سینمای اجتماعی با پس‌زمینه‌های سیاسی. آوازگو یک سینمای کاملا اجتماعی که همون جریان سینمای دختری و پسری رو میاد در قالب یک فیلم به مراتب بهتر از فیلم‌های قبلی خودش به نمایش می‌گذاره. دختری به نام توندر هم به همین صورت، مریم مقدس یک فیلم مذهبی و شب‌های تهران هم یک فیلم اجتماعی حادثه‌ای. خب باز هم ما میبینیم که فیلم سگ‌کشی متعلق به استاد بیضایی میاد پرفروش‌ترین فیلم سال میشه، فیلمی با زمانی در حدود 140 دقیقه، یعنی تماشاگر ایرانی میشینه در سینما و بیش از 2 ساعت به تماشای فیلم میشینه و تشویق میکنه اطرافیان خودش رو به تماشای این فیلم و این فیلم یه پرفروش‌ترین فیلم سال میشه. خب این نکته قابل تحمل هست که ما میایم فیلم مثل سگ‌کشی رو به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سالمون داریم، یا حتی فیلم مثل پارتی، یا حتی فیلم مثل آواز قو. اینها تماما فیلم هایی هستند که حرف دارن برای گفتن و یک ایده رو دنبال میکنه. حالا این ایده میتونه لزوما خیلی هم متعالی نباشه، اما کارگردان و گروه سازنده فیلم به دنبال یک هدفی هست. حالا بعضی اوقات میتونه جنبه های تجاری اولویت پیدا بکنه و یا بعضی اوقات جنبه های هنری و یا بعضی اوقات به یک تعادلی بین این دو جنبه برسن. به هر حال ما سینمای بدنه رو در این 5-6 فیلم پرفروش سال داریم میبینیم، هرچند که سینمای هنری هم نمایندهی به نام سگ‌کشی در فیلم های پرفروش سال داره. سال 1381 دوباره سینمای کمدی برمیگرده و فیلم‌های پرفروش سال رو به خودش اختصاص میده. فیلم سینمای کلاه قرمزی و سروناز به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال میرسه. فیلم نان عشق و موتور هزار فیلم دوم و فیلم دختر شیرینی فروش فیلم سوم سال میشه که هر سه متعلق هستن به سینمای کمدی. فیلم من ترانه 15 سال دارم فیلم چهارم، فیلم زندان زنان فیلم پنجم، مزاحم فیلم ششم و شام آخر هفتمین فیلم پرفروش اون سال میشه که باز این 4 فیلم متعلق هستن به سینمای اجتماعی. و از بین این 4 فیلم، فیلم های من ترانه 15 سال دارم و زندان زنان هر دو در جشنواره فیلم فجر و در جشن خانه سینما بسیار مورد توجه اهالی سینما قرار میگیرن و خب در اکران هم مورد توجه عامه مردم قرار میگیرن و به فروش های خوبی دست پیدا میکنن. اما از بین سه فیلم کمدی که صدر جدول فروش اون سال رو به خودشون اختصاص دارن، فیلم دختر شیرینی فروش متعلق هست به همون تیم سه نفری که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، ایرج طهماسب، حمید جبلی و فاطمه معتمدآریا، که سعی دارن حداقل های سینمای کمدی رو در فیلم های خودشون رعایت بکنن. فیلم نان عشق و موتور هزار هم با فیلمنامه از پیمان قاسم خانی دروشه و به کارگردانی ابوالحسن داوودی که یکی از فیلم های بسیار خوبه سینمای کمدی ما هست، با یک ساختار بسیار خلاقانه در مقیاس سینمای کشورمون که خب در جشنواره هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. فیلم کلاه قرمزی و سروناز هم که خب دنباله‌ای هست بر فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله، منتها خب اون نسلی که در سال 73 در دوران کودکی و نوجوانی به تماشای کلاه قرمزی و پسرخاله رفت، در سال 1381 به سنین دانشگاهی و دبیرستانی رسید و خب این موجب شد که فیلم کلاه قرمزی و سروناز نتونست رکورد شکنی رو از جنس فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله داشته باشه. سال 1382 هم این روند ادامه پیدا میکنه و 4 فیلم اول جدول فروش اون سال رو فیلم های کمدی به خودشون اختصاص میدن. فیلم های توکیو بدون توقف، عروس خوشقدم، دنیا و دختر ایرونی. فیلم پنجم اون سال فیلم واکنش پنجم میشه، خانه روی آب فیلم ششم، صورتی فیلم هفتم و دیوانه از قفس پری به عنوان 8 فیلم پرفروش اون سال میرسه. خب ما اگر بخوایم 4 فیلم اول رو مقایسه بکنیم که فیلم‌های کمدی هستن و بخوایم این فیلم‌ها رو مقایسه بکنیم با فیلم‌های سال قبل از جمله فیلم نانش و موتور 1000، می‌بینیم که تمامی این فیلم‌ها در سطحی پایین‌تر قرار می‌گیرن. حتی فیلم توکیو بدون توقف به یمن حضور مهران مدیری در تیم همکارش که از تلویزیون به سینما میان می‌تونه به این فروش بالا دست پیدا بکنه و من مطمئنم که اگر از تماشاگران اون فیلم الان بپرسید که داستان فیلم چی بود و چه اتفاقاتی افتاد در اون فیلم، چیزی را از اون فیلم به یاد نخواهند آورد. همینطور فیلم های عروس خوش قدم، دنیا و دختر ایرونی که به خاطر عوامل مختلف تونستن به فروش بالایی دست پیدا بکنن، ولی هیچ کدوم اثر موندگاری در تاریخ سینمای کمدی ما نیستن. از اون طرف دیگه فیلم خانه روی آب رو ما میبینیم که جزء فیلم‌های فروش سال هست، در حالی که فیلم خانه روی آب فیلم بسیار عمیقی هست که مفاهیم فلسفی بسیار عمیقی رو در لایه‌های زیرین فیلمش بیان می‌کنه و ما میبینیم که مردم از این فیلم استقبال کردن. فیلمی که بعد از حدود 1 سال اکران میشه، یعنی دیرتر از زمان مورد نظر و زمانی که میبایست پخش میشد این فیلم به روی پرده اومد. همینطور فیلم دیوانه از قفس پرید هم فیلم سنگینی هست، فیلمی که دیالوگاش بسیار نزدیک هست به سمت شعر. با این حال عامه مردم ما از این فیلم هم استقبال میکنه، هرچند در استقبال از این دو فیلم عامل ستاره های اون فیلم ها هم خیلی تاثیرگذار بودند. حضور رضا کیانیان، هدیه تهرانی، عزت الله انتظامی و جمشید مشایخی در فیلم خانه روی آب و از اون طرف عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، نیکی کریمی و علی نصیریان در فیلم دیوانه از قفس پرید در جذب تماشاگر بسیار موثر بودند. اما با این حال حضور این فیلم ها در چند فیلم پرفروش اون سال نکته‌ای هست که قابل تأمل هستش. در سال 1383 ما یک رکورد شکنی دیگر رو در سینمای کشور رو میبینیم و فیلم مارمولک در مدت تنها 3 هفته به فروشی در حدود 780 میلیون تومان دست پیدا میکنه، در حالی که همزمان با اکران این فیلم سی دی این فیلم هم داشت با کیفیتی نامناسب و با قیمتی بسیار پایین در سطح شهر پخش میشد و خیلی از مردم اون سی دی ها رو تهیه کردن و در خونهشون اون فیلم رو دیدن و دیگه به تماشای فیلم در سینما نرفتن. با این وجود فیلم در زمانی بسیار کوتاه به رکورد فروش 780 میلیون تومان دست پیدا کرد. بعد از فیلم مارمولک فیلم دوئل به عنوان دومین فیلم پرفروش سال رسید. بعد از اون فیلم کما، فیلم چهارم مهمان مامان، خوابگاه دختران به عنوان فیلم پنجم و فیلم بله برون به عنوان ششمین فیلم پرفروش سال دست پیدا کرد. دوئل که متعلق است به سینمای جنگ یکی از حرفه‌ای‌ترین و محکم‌ترین ساختارهای سینمای جنگ رو داره و برای اولین بار در تاریخ سینمای کشورمون هزینه تولید یک فیلم از مرز 1 میلیارد تومان گذشت و گروه سازنده این فیلم در قسمت تبلیغات هم بسیار سرمایه‌گذاری کردند و فیلم با تبلیغات بسیار زیاد اکران شد و تونست به فروشی در حدود 600 میلیون تومان دست پیدا بکنه که برای یک فیلم جنگی رقم قابل توجهی است. فیلم کما متعلق است به سینمای کمدی، همینطور فیلم مهمان مامان ساخته استاد دیگر سینمای کشورمون داریوش مهرجویی که داریوش مهرجویی با این فیلم نشون داد که میشه بدون لودگی و بدون متوسل شدن به حرکت‌های متحیرالعقولی که اصلا خنده هم به لبان تماشاگر نمیاره میشه فیلم کمدی خوب و پرفروش ساخت. داریوش مهرجویی در پرونده فیلمسازی خودش فیلم اجاره نشین ها رو هم داره که به نظر بسیاری از منتقدین کشورمون این فیلم بهترین فیلم کمدی تاریخ سینما ایران هست. بعد از 16 سال داریوش مهرجویی میاد و فیلم مهمان مامان رو میسازه که میاد جایزه بهترین فیلم جشنواره فجر رو هم به خودش اختصاص میده و از این حیث میتونه یک الگو باشه. بعد از فیلم مهمان مامان ما فیلم خوابگاه دختران رو داریم که متعلق هست به سینمای ترسناک و این فیلم هم میتونه به عنوان یک پدیده مورد بررسی قرار بگیره، چرا که در تاریخ سینمای کشور ما به خصوص بعد از انقلاب ما فیلم ترسناکی که بتونه خیلی پرفروش باشه نداشتیم، ولی این فیلم با وجود ترسناک بودن میاد و به فروش بسیار بالای دست پیدا میکنه که نکته هست که قابل تعامل هستش. فیلم ششم که فیلم بله برون هست، ادامه روند روبه رشد سینمای کمدی سهل‌انگارانه ما هست، سینمایی که با ورود عوامل تلویزیونی و هنرپیشه‌های تلویزیونی که در سریال‌های طنزهای شبونه اون موقع نقش آفرینی می‌کردن اومدن در سینما و شروع کردن به تولید فیلم در سینما. این حرکت با فیلم توکیو بدون توقف آغاز شد و با فیلم بله برون که در سطحی پایین‌تر قرار گرفت ادامه پیدا کرد، اما به فروش بالایی هم دست پیدا کردن و ششمین فیلم پرفروش سال شد. خب اگر ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که اون روند تولید فیلم های کمدی سهل‌انگارانه داره به ثبات میرسه و این فیلم ها میان و صدر جدول فیلم های پرفروش سال رو به خودشون اختصاص میدن. البته در این بین باید حساب فیلم هایی مثل مارمولک، نانش موتور هزار و مهمان مامان رو جدا کرد و اینها استثناءاتی هستند که در این قاعده نمی گنجند، اما مابقی فیلم ها رو که نگاه بکنیم متعلق به همون جریانی هستند که خدمتتون عرض کردم و دارن توجه مردم رو به سمت خودشون جلب می کنن و فروش بالایی هم دست پیدا می کنن. در سال 1384 فیلم سینمایی مکس اثر سامان مقدم به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال دست پیدا می کنه. فیلم دوم فیلم چهارشنبه سوری، فیلم سوم شارلاتان، فیلم چهارم آکواریوم، فیلم پنجم مجردها و فیلم ششم شاخه گلی برای عروس سایر فیلم های پرفروش سال 1384 رو تشکیل میدن که از این بین فیلم های مکس، شارلاتان، مجردها و شاخه گلی برای عروس متعلق به سینمای کمدی هستن و از بین این چهار فیلم شاید بشه گفت فقط فیلم مکس و مجردها تا حدی قواعد و اصول سینمای کمدی رعایت میکنن و فیلم های قابل قبولی هستند، ولی فیلم های از جنس شارلاتان و شاخه گلی برای عروس به هیچ عنوان حداقل معیارهای مورد نیاز برای سینمای کمدی رو در ساختشون رعایت نمی کنن و فیلم هایی هستند که متعلق به همون جریانی که من در قسمت های قبلی صحبتم عرض کردم و تلاش دارن تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با استفاده از هنرپیشه تلویزیونی سریع تولید بکنن فیلمشون رو و به اکران برسونن تا سوداوری مورد نظرشون رو به دست بیارن. البته در این بین اکران فیلمی مثل چهارشنبه سوری و فیلم سینمایی آکواریوم که پرفروش هم میشه خب قابل تعقیب است، به خصوص فیلم چهارشنبه سوری که از فیلم‌های بسیار خوب سینمای کشورمون هست با بازی‌های بسیار خوب بازیگرانش و کارگردانی سنجیده اصغر فرهادی که هم در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار میگیره، هم رضایت اکثریت منتقدین رو جلب میکنه و از طرف دیگه استقبال مردم هم از این فیلم گویای این امر هست که مردم هم لذت بردن از این فیلم. آکواریوم هم که خب اثر از ایرج قادری هست با هم مؤلفه‌های آشنای سینمای ایرج قادری که خب البته نشون میده همچنان این مؤلفه‌ها در جذب مردم موفق دارن عمل میکنه. در سال 1385 ما مجدداً یک رکورد شکنی رو در فروش فیلم های ایرانی میبینیم و فیلم سینمای آتش بس مرز 1 میلیارد تومان رو میگذرونه و به فروش در حدود 1 میلیارد و 100 میلیون تومان میرسه و یک تیم 2 نفره رو به سینمای ایران معرفی میکنه، متشکل از محمد رضا گلزار و مهناز افشار که البته این 2 نفر بعد از فیلم آتش بس در تعدادی فیلم دیگه هم با هم همکاری کردن، فیلم هایی که بسیار به لحاظ تم داستانی شباهت داشتن به فیلم آتش بس که اونها هم علی رغم فروش بالا ولی هیچ کدوم نتونستن موفقیت فیلم آتش بس رو تکرار بکنم. بعد از فیلم آتش بس فیلم می مثل مادر اثر مرحوم رسول ملاقلی پور به فروش خیلی بالایی میرسه و دومین فیلم پرفروش سال میشه، با اینکه فیلم تم غمناکی داره و در فصل پاییز هم اکران میشه و از امکانات اکران در فصل‌های تابستان و بهار برخوردار نیست، اما این فیلم یاد بسیار فروش بالایی رو پیدا میکنه و عموم مردم رو به خودش جلب میکنه با یک بازی بسیار خوب از گوتیلت فراهانی که نقش یک شخصیتی بزرگتر از خود چیز در 10 سال بزرگتر از خودش رو به زیبایی هر سو تمام به تصویر میکشونه. بعد از اون شام عروسی فیلم سوم، تله فیلم چهارم، زیر درخت عروس فیلم پنجم، به نام پدر فیلم ششم و کافه ستاره هفتمین فیلم پرفروش اون سال میشن که از این بین فیلم های شام عروسی و زیر درخت هلو متعلق به سینمای کمدی هستن و مابقی فیلم ها به ژانرهای مختلف از جمله سینمای اجتماعی و والا تا حدی جنگ در فیلم به ناپدر تعلق دارن. سال 85 رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم با سال قبل، ببینیم فیلم های کمدی که در سال 85 پرفروش بودن نسبت به سالهای قبل فیلم های بهتری هستند. یعنی هم آتش بس، هم شام عروسی و هم زیر درخت هلو هر سه فیلم هایی هستن که نسبت به فیلم هایی مثل شارلاتان یا شاخ گل برای عروس به مراتب فیلم های بهتری هستند و تماشاگر رو با رضایت بیشتری از سالن سینما به بیرون میفرستن. البته خب شاید ذکر که مثلا فیلم مثل شام عروسی کارگردانی رو داره به نام ابراهیم وحیدزاده که از ابتدای فیلمسازی خودش تعلق خاطر خودش رو به سینمای کمدی نشون داده و از اواسط دهه 60 به ساخت فیلم کمدی مشغول بوده. یا زیر درخت هلو هم باز کاری هست از حمید جبلی، ایرج طهماسب و فاطمه معتمدداریا که خدمتتون عرض کردم تلاش دارن تا سینمای کمدی خوب و آبرومند و خانوادگی رو به سینمای کشورمون تقدیم بکنن. آتش بس هم خب کار جدیدی بود از تحمین میلانی بعد از حدود 15-16 سال دوری از سینمای کمدی. تحمین میلانی دوباره به سمت این ژانر برمیگرده و تا حدی موفق میشه و فیلم نسبتا خوبی میسازه، فیلمی که تا حدی رضایت منتقدین رو هم جلب کرده خودش. عرض کردم سال 85 به لحاظ نتیجه گیری که من البته در انتهای عرایزم خواهم داشت به گونه استثناء هست و از اون قاعده که من در بررسی سینمای ایران در یک دهه اخیر داشتم پیروی نمی کنم. خب در سال 1386 فیلم سینمای اخراجی ها دوباره رکورد شکنی میکنه و به فروشی بیشتر از فیلم آتش بس دست پیدا میکنه، چیز نبوده 1,300,000,000 تومان. و بعد از اون فیلم های توکیل اجباری، پارک وی، کلاغ پر، کلاهی برای باران، نصف مال من نصف مال تو و مهمان قرار میگیرن که از بین تمامی این فیلم ها فیلم های توفیق اجباری، کلاغ پر، کلاهی برای باران، نصف مال من نصف مال تو و مهمان همگی متعلق هستن به همون سینمای ساده انگارانه و سهل انگارانه که بارها در طول برنامه خدمتون عرض کردم. سینمایی که تلاش میکنه فقط فیلم ها رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسازه، به اکران برسونه و فروش مورد نظر خودش دست پیدا بکنه. البته خب حساب فیلم هایی مثل پارک وی جدا هست، سینمایی که تلاش میکنم چنان سینمای بدنه رو سرپا نگه داره، ولی فروش فیلم هایی که از اون دست فیلم های ساده انگارانه، فروش بالای این فیلم ها در سال 1386 مبین این قضیه است که همچنان این سینما داره به حیات خودش ادامه میده و فیلمسازان بیشتری رو به این نوع خاص از فیلمسازی جلب میکنه. در سال 1387 فیلم سینمایی دایره زنگی با بهترین فیلم سال میشه. فیلمی از پریزا بختاور که اولین کارش هست با فیلمنامه‌ای از اصغر فرهادی که همسر پریزا بختاور هست و البته در ساخت و تهیه فیلم هم همکاری میکنه با پریزا بختاور، با یه فیلمنامه بسیار خوب از او و بازی جمعی از بازیگران مطرح سینمای کشورمون موفق میشن یک فیلم کمدی اجتماعی خوب رو تهیه بکنن و خب تماشاگران ما هم از این فیلم استقبال میکنن و فیلم فروش بسیار بالای دست پیدا میکنه. منتها بعد از فیلم دایر زنگی که یک فیلم خوب هست، فیلم چهارچنگولی قرار میگیره که باز هم نماینده هست از همون جریان خاص سینمایی و میبینیم این فیلم میاد به فروشی بیشتر از 1 میلیارد تومان دست پیدا میکنه. بعد از فیلم چهارچنگولی ما همیشه پای یک زن در میانه رو داریم، فیلم از کمال تبریزی، فیلم سازی که فیلم هایی مثل مارمولک و لیلی با من است رو در کانال فیلم سازی خوش داره و نشون داده که با ژانر کمدی کاملا آشناست. اما در فیلم همیشه پای یک زن در میانه است موفقیت دو فیلم قبلی خودشون نمیتونه تکرار بکنه و بیشتر تماشاگران رو به خصوص طرفداران خودش رو ناراضی از سالن سینما بیرون میفرسته. این اتفاق در مورد فیلم دعوت هم میافته، فیلمی که فیلم چهارم جدول فیلم های پرفروش سال 87 هست، فیلمی از ابراهیم حاتمی کیا که شاید بشه گفت اولین فیلم تمام شهری حاتمی کیاست و این فیلم هم طرفداران پرپاقرص حاتمی کیا رو تا حدی ناراضی از سالن سینما بیرون میفرسته، هرچند به فروش بالایی دست پیدا میکنه. بعد از دعوت فیلم زنها فرشتان قرار میگیره، بعد از اون مجنون لیلی و ده رقمی هم فیلم هفتم جدول پرفروش ترین های سال 87 هست که از این بین فیلم های زنها فرشتان و ده رقمی دو نماینده از همون جریان خاص هستن، به خصوص فیلم ده رقمی که نمونه کاملی هست از یک تولید تلویزیونی با هنرپیشگانه تلویزیونی و زمان ساخت بسیار کم، اکران سری و فروش بالا که خب میبینیم در جدول فروش در رتبه‌های بسیار بالا قرار گرفت. در سال 1387 درسته ما آثار کارگردانهایی مثل کمال تبریزی و حاتمی کیا رو در فهرست فیلم های پرفروش سال داریم و درسته که فیلم دایره زنگی که یک فیلم خوب هست، اما حضور چهارچنگولی، ده رقمی و زنها فرشتن در چند فیلم پرفروش سال و به خصوص فروش بیش از 1 میلیارد تومانی فیلم چهارچنگولی نشون میده که همچنان اون جریان زنده هست و داره سینمای ایرانو به قضیه کامل در میاد. خب میرسیم به سال 1388، سالی که ما دوباره یک رکورد شکنی بسیار قابل توجه رو در سینمای کشورمون میبینیم و فیلم اخراجی های دو میاد و به فروش در حدود 3 میلیارد و 800 میلیون تومان فقط در شهر تهران میرسه، یعنی چیزی نزدیک به 3 برابر پرفروشترین فیلم تا اون زمان که اخراجی های یک بود. بعد از اون فیلم درباره الی قرار میگیره که اون فیلم هم به فروش در حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان دست پیدا میکنه. فیلمی که از بهترین فیلم های تاریخ سینمای کشورمون هست و در جشنواره های معتبر خارجی مثل جشنواره برلین هم مورد توجه قرار گرفت و جایزه قرض نقره بهترین کارگردانی رو برای اصغر فرهانی برمقان داشت. همینطور این فیلم در جشنواره آسیا پاسیفیک هم تونست چند جایزه معتبر رو برای اصغر فرهادی و حالا سینمای ایران به هر مقام بیاره. به هر حال جای خرسندی هست که مردم هم از این فیلم استقبال کردن و این فیلم تونست عنوان دومین فیلم با فروش سال رو به خودش اختصاص بده، هرچند امید بیشتری بود به فروش این فیلم که البته به خاطر پاره مسائل این فیلم نتونست اون انتظاری رو که میرفت به لحاظ فروش برآورده بکنه. بعد از فیلم دربارنی ما فیلم های دو خواهر، پسر تهرونی، نیش زنبور، خروس جنگی، کتاب قانون، سوپر استار، بی پولی، زندگی شیری و محاکمه در خیابان رو داریم با عنوان پرفروش ترین فیلم های سال که اکثریت این فیلم ها وامدار و متعلق به همون جریان سینمایی کمدی ساده انگارانه و سهل انگارانه هستن و اگر بخوام نگاه بکنیم به این دهفین پرفروش سال 88 می‌بینیم به غیر از فیلم های درباره الی، سوپر استار و محاکمه در خیابان، ما بقیه فیلم ها تماما متعلق هستند به سینمای کمدی که از این بین شاید فقط فیلم های بی پولی و کتاب قانون رو بشه فیلم های کمدی خوبی قلمداد کرد و اکثریت اون فیلم ها مثل دو خواهر، پسر تهرونی، خروس جنگی و زندگی شیرین فیلم هایی بودند که صرفاً به خاطر سوداوری ساخته شدند و هیچ تلاشی در جهت ارتقاء سینمای کمدی از خودشون نشون ندادند. سال 1389 خب هنوز به پایان نرسیده، 34 ماه سال باقی مونده، ولی من سفین پرفروش سال رو نامی برم برای شما. فیلم اول پوپک و مشماشالله، فیلم دوم پسر آدم دختر هوا و فیلم سوم افراطی ها هست که افراطی ها تا حدی اسمش رو و فضای فیلم رو از فیلم اخراجی ها گرفته و تلاش کرده از اون پیشینه ذهنی که بیننده نسبت به فیلم اخراجی ها داره استفاده بکنه. خب با توجه به اینکه اخراجی ها فروش بسیار خوبی هم داشته، میتونه این هم تضمین کننده فروش بالای اون فیلم افراطی ها باشه، با توجه به اینکه تعدادی از هنرپیشه های اخراجی ها هم در این فیلم بازی داشتن. ولی همچنان به لحاظ سینمایی این فیلم از ارزش های سینمای خاصی برخوردار نیست. پوپک و مشماشالله هم علارغمی که کارگردان بسیار فهیمی به نام فرزاد معتمد رو پشت دوربین داره، اما باز هم این فیلم نمیتونه کمکی به حال روز سینمای کمدی ما بکنه. در این بین حساب فیلم پسر آدم دختر هوا رو میشه جدا کرد و رامباد جوان با عنوان کارگردان فیلم تلاش کرده تا یک فیلم کمدی خوب رو بسازه و نشون بده که میشه با یک فیلمنامه خوب، با یک تولید خوب و بدون متوسل شدن به اون راهکارهایی که اون سینمای خاص داره دنبال میکنه، یک فیلم کمدی خوب و پرفروش رو ساخت که واقعا جای قدردانی داره از احمد رامباد زمان و سعید حاجی میری با عنوان کارگردان و نویسنده فیلمنامه این فیلم. خب من این بحث رو از سال 77 تا الان اومدم تا به این قسمت بخوام به این نکته برسم که به چه صورتی میشه بعد از چیزی نه حدود یک دهه، حالا کمی بیشتر، ما از فیلم هایی مثل شوکران، سگ‌کشی، دو زن، زیر پوست شهر میرسیم به فیلم هایی مثل چارچنگولی، توفیق اجباری، دو خواهر، پسر تهرونی، پوپک و مشماشالله و این فیلم ها میان صدر جدول پرفروش‌ترین فیلم های سال رو به خودشون اختصاص میدن. چه اتفاقی افتاده؟ به لحاظ اجتماعی این پدیده قابل بررسی هست. آیا مردم ما به خاطر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که دارن نیاز به فیلم های کمدی رو بعد در خودشون احساس میکنن که حاضر هستن به تماشای هر فیلم کمدی برن و اون فیلم رو ببینن برای اینکه حالا ذره‌ای از اون مشکلات زندگیشون رو بتونن فراموش بکنن؟ آیا قشر تحصیل کرده ما و اون قشری که در اواخر دهه 70 و یا حتی اوایل دهه 80 میاد اون فیلم های خوبی که عرض کردم خدمتتون، اون فیلم ها رو میاد مطرح میکنه، میره میبینه، تشویق میکنه اطرافیانش رو به تماشای اون فیلم، آیا اون قشر دلزده شده از اون سینما؟ آیا اون قشر دیگه الان وجود نداره؟ آیا اون قشر الان به علت مسائل مشکلات اقتصادی و حالا کاری هر گونه هر چیزی که هست فرصت تماشای اون فیلم ها رو نداره؟ من نمیدونم و خیلی دوست دارم نظر شنوندگان این برنامه، اونهایی که فکر میکنن میتونن ریشیابی بکنن این قضیه رو بدونم. ما این روند رو نه تنها در صنعت فیلم سازی که در صنعت موسیقی خودمون هم میبینیم که در طول چند سال گذشته نوع خاصی از موسیقی در ایران طرفدار پیدا کرده، موسیقی حالا معروف است به موسیقی زیرزمینی و تماما هم در داخل کشور تهیه میشه و استفاده از نوع خاصی شعر، استفاده از نوع خاصی موسیقی، شکستن تمامی اون قواعد و اصول موسیقی، در هم آمیختن سبک‌های مختلف موسیقی در هم دیگه. این موسیقی هم ما میبینیم به شدت مورد توجه قرار گرفته، حتی در بین ایرانی های مقیم خارج از کشور هم این موسیقی الان توجه کاملا داره به توجه رو به خودش جلب میکنه. چه اتفاقی افتاده؟ چه مسئله پیش اومده؟ آیا اون حرکتی که داره جامعه ما رو به سمت مدرنیسم پیش میره موجب میشه که ما نیازی به فکر کردن نداشته باشیم. اصلا چرا مردم ما در طول این چند سال اخیر از فکر کردن گریزون شدن؟ خب فیلمی مثل شوکران علی‌رغم این که میاد و تماشاگر خودش رو سرگرم میکنه، حرف داره این فیلم و تماشاگر وقتی میاد بیرون از سینما فکر میکنه که بر سر شخصیت سیما در اون فیلم چه گذشته، اون مهندس فیلم چرا به اون نقطه رسیده، کی حق داره، آیا میشه کامل حق رو به اون شخصیت مهندس و زنش داد، آیا در اینجا خونواده به طور کامل حق داره، شخصیت سیما حق نداره. ببینید اینها چالش هایی هست، بحث هایی هست که فیلم ها ایجاد کردن و در زمان مرتبطا قرار کرده. حتی فیلمی مثل عروس آتش، فیلمی که در سال خودش البته پیش بینی میشد خیلی بیشتر از اینها فروش داشته باشه که خب اون اتفاق براش نیفتاد، ولی بازم جز فکر میکنم 10-12 فیلم پرفروش سال بود که توجه مردم رو جلب کرد به اتفاقاتی که در برخی از مناطق کشور ما داره رخ میده و ظلمی که داره در حق زنها و دختران اون مناطق داره اعمال میشه در اثر باورهای سنتی که ما در بقیه مناطق همچنان داریم و خیلی از مردم ما نمیدونن چه اتفاقی. خب ببینید این فیلم اومد توجهات رو جلب کرد، بحث ایجاد کرد. ما چرا باید برسیم به جایی که من نمیخوام زحمت دست‌اندرکاران فیلم های کمدی رو زیر سوال ببرم، خب به هر حال باید پذیرفت بخشی از سینما، بخشی از هنر سینما سرگرمی هست و نمیشه مثلا این رو رد کرد بگیم سینما سرگرمی نیست. بیروز افخمی یه جمله‌ای داره، کارگردان سینما ایران، میگه که اصل سینما از داستان میاد، یعنی شما اگر بتونید یک داستان رو به صورت خوبی تعریف بکنید این برای سینما کافی هست و اینکه شما اول ایدئولوژی رو برای خودتون تصویر کنید بعد برید به سمت سینما این خطرناکه. شما داستان رو خوب تعریف بکنید، وقتی که بنا رو بر این بذارید ناخواسته ایدئولوژی های شما هم در اون داستان خودش رو نشون میده و بیننده میفهمه و این اتفاق مثلا در فیلم شوکران میفته، این اتفاقی هست که در فیلم مثل دایره زنگی میفته، این اتفاقی هست که در فیلم مثل درباره الی داره میفته. یعنی سرگرمی بخشی از سینما هست، اما حداقل اون سرگرمی رو هم بیایم درست انجام بدیم. شما میبینید این فیلم های کمدی درسته پرفروشن، ولی اگه از تمام بیننده های اون فیلم بپرسید که یک سال بعدش بپرسید این فیلم چی بود، یادشون نمیاد. چرا؟ چون اون لحظه در سینما خندیدن و آمدن بیرون تموم شدن، اون دیگه فیلم در ذهن بیننده مرده، از بین رفته، دیگه تموم شده. حالا چرا ما به این رسیدیم؟ به چه دلیل؟ آیا مردم ما تا این حد نیاز به خنده رو دارن احساس میکنن؟ البته یک اتفاقی که داره میفته اینه که من سال 89 رو عرض کردم، سه فیلم اولش همچنان متعلق است به اون جریان، البته ببخشید فیلم پوپک و پوپک و مشمشاله و افراطی ها، اما خیلی فیلم های کمدی در اون راستا ساخته شد و اینها اون فروش فوق‌العاده سالهای قبل رو تکرار نکردن. این پدیده هم حالا به نظر من جای تأمل داره که به نظر میاد مردم ما هم دلزده شدن از این نوع سینما و دلشون میخواد عوض بشه این سبک سینما، و حتی ما میبینیم که فیلم مثل 40 سالگی که یک درام هست یا فیلم 7 دقیقه تا پاییز اون هم یک فیلم درام هست، اینا هم الان دارن میفروشن، حتی بیشتر از یک سری فیلم های صرفا کمدی ما دارن میفروشن. به نظر میاد که اون اتفاق یه جوری داره میافته و مردم دارن روی برمیگردونن از اون سینمای کمدی. حالا این که به سمت چه سینمایی دارن مشخص نیست، ولی من فکر میکنم این نیاز به خنده که خودش رو در طول چند سال گذشته نشون داده در فروش بالای سینمای کمدی ما و این که ما چرا و به چه دلیل از اون جریان توأم با تأمل و فکر غالب بر سینمای ایران رسیدیم به اینجا، این جای بحث داره. میشه ریشه های اجتماعی، ریشه های اقتصادی این قضیه رو کند و کاو کرد و اینها رو پیدا کرد. به هر حال خیلی جای حسرت داره، جای افسوس داره که ما از اون سینما رسیدیم به اینجا.
خیلی از کارگردان‌های معتبر ما، خیلی از کارگردان‌های شناخته شده ما در حال حاضر فیلم نمی‌سازن، به خاطر اینکه تهیه کننده ها خیلی تمایل نشون نمیدن به سمت اون سینما، چون احساس میکنن نمیفروشه و میگن خب ما بهتره که بریم با یه هزینه کمتر، سرمایه کمتر، در یک تولید راحت‌تر، آسان‌تر، بدون اون وسواس‌های کارگردان‌ها بریم مثلا یه سینمای کوچیک ساده اون فیلمو بسازیم، خیلی سریع هم ببریمشون به سمت اکران، اکرانشون بکنیم و خب تهیه کننده بعد اون سوداوری خودش در نظر بگیره. خب ما به اینجا رسیدیم. حتی یک اتفاق دیگه‌ای که الان داره میفته اینه که این سینمای کمدی داره میره به سمت محصولات خونگی. یعنی شما اگه در ایران به سوپرها برید، سوپرمارکت‌ها سر بزنید، خیلی از فیلم‌ها رو می‌بینید به صورت سی دی یا دی وی دی اومدن تو در سطح سوپرمارکت‌ها، اینا سریع تولید میشن، اصلا روونه سینما نمی‌شن، میان در سوپرمارکت‌ها و خانواده‌ها می‌خرن، میرن تو خونه‌هاشون نگاه می‌کنن، تماشا می‌کنن. خب این نشون میده که مردم ما استقبال کردن و تهیه‌کننده‌ها حتی دیگه الان حاضر نیستن که بیان فیلمشون رو در صف انتظار برای اکران نگه دارن. فیلم رو تولید میکنن در زمان خیلی کوتاه با هزینه‌های خیلی کم و سریع روونه سوپرمارکت ها میکنن و مردم هم میخرن و فیلم ها رو میبینن. من خواستم صرفا این فضا رو باز بکنم و توصیف بکنم، تشریح بکنم که تکم فکر کنیم ببینیم که چی شده، چه اتفاقی افتاده و خیلی خیلی خوشحال میشم نظرات شما رو در این زمینه بدونم. حالا چه شنوندگان این برنامه که در خارج از کشور هستن، به خصوص شنوندگان ما که در داخل ایران هستن و این برنامه ما رو دارن گوش میکنن، بگن نظر اونها در این زمینه چی هست و چرا این اتفاق افتاده. خیلی ممنون بابت وقتی گذاشتین و برنامه منو گوش کردین. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و من سعی میکنم حالا در برنامه‌های بعدی به گونه‌ای دیگه به سینمای ایران نگاه بکنم. امیدوارم همیشه موفق و معید باشین. شب و روز بر شما خوش. خب با سپاس از هادی و وقتی که گذاشته بود و تحقیقات جالبی که کرده بود، امیدوارم که در آینده هم باز شاهد برنامه‌های خوب او در رادیو کالج پارک باشیم. وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که برنامه‌ها براتون جالب بوده باشه و امیدوارم که کما فی السابق با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com، آدرس ایمیلمون هست radio@radiocp.com، تلفن پیامگیر هست 301-867-3131 و شما می توانید به برنامه ها از طریق تلفن 510-495-6364 گوش بدید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، ایام به کام و شاد باشید. همکاران این برنامه هادی، شبنم و پدرام.